Bismillahirrahmanirrahim. Sefeye 136. فرمودن دلیل علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا همان است که ما ادا لوازم اسما و صفاتن و اسما و صفات لوازمه ذات است و ذات برای خود مشهود است قهرن لوا اسما و صفات و لوازم اسما و صفات هم برای ذات مشهودن لذا لا یعزوان علمه مصغار ذرتن فی الارض ولا فی السما. و اما مشائین و یا اشراقیین که استدلال کردن بر علم واجب تعالی از راه علیت که چون خدای سبحان علت ما اداست و به خود علم دارد و علم به علت مستلزم علم به ما معلول است، از این جهت خدای سبحان به کل شیء علیم است که حد وسط اثبات علم برای خدا مسئله علیت است. اول باید ثابت بشود که او علت جمیع ما اداست تا از این علیت ما پی به عالم بودن او ببریم. شاید از این جهت که قدرت را معمولا در کتب حکمت مشا قبل از مسئله علم ذکر میکنن برای آن است که علم را از راه قدرت ثابت میکنن، چون علیت به نحو قدرت برمیگردد. و اما در کتب عرفانی اولین تعینی که برای اون مطلق یاد میکنن تعین علمی است. در حکمت متعالی هم اینطور است، یعنی مرحوم آخوند در اسفار وقتی که ذات واجب و وحدت واجب را بیان کردن اولین صفتی که برای خدای سبحان ثابت میکنه مسئله علم است، بعدن وارد مسئله قدرت میشون. منتها حکمای اشراق از راه مجعول بودن و حکمای مشاء از راه معلول بودن میگوین چون ماهیات معلول مجعولن یا معلولن و خدای سبحان علم دارد به علت، پس علم معلول یا مجعولم دارد. و چون علیت نشانه مغایرت است، این ماهیات از اون حیث که مغایرن معدومن، معدوم نه مجعول میتواند باشد نه معلول، قهرن معلوم هم نخواهد بود، زیرا ماهیات از اون حیث که مغایرند عدم محضن، عدم محض نمیتواند مجعول باشد، نمیتواند معلول باشد، قهرن نمیتواند معلوم باشد. و اذا تقرر ان الماهیات والاعیان به اعتبار مغایرتها لذات لیس لها حصتون من الوجود اصلا، از اون جهت که مغایر با اون ذات نامحدودن با هویت مطلقه مباینن سهمی از هستی ندارن، فلا یمکنو اضافت الوجود الیها و اعتباره معها به هازل اعتبار. ماهیات از اون جهت که مغایر با هستی محضن معدومن، چون چیزی در مقابل هستی محض قرار ندارد الا العدم. اگر هستی محض مطلق و نامحدود بود، تنها چیزی که در مقابل این نامحدود قرار می‌گیرد عدم است. چیزی که سهمی از هستی دارد هرگز نمی‌تواند در مقابل این هستی نامحدود قرار بگیرد، بلکه زیر پوشش این هستی نامحدود است. یک چیز است که می تواند در مقابل این هستی محض قرار بگیرد و بل عدم. فلا یمکنو اضافت الوجود الیها، یعنی به این ماهیات، و اعتباره، اعتبار این وجود با این ماهیات به هازل اعتبار، به اعتبار اینکه اینها مغایر ذاتند. بنابراین فلو اوزیف الیها و اعتبر لها به وجه من الوجود لا یکون ذلک المضاف الا الوجود الذاتی الحقیقی، اگر چیزی به این ماهیت اضافه شد گفتیم وجود عرض یا وجود سمام، و وجودی برای ماهیت به یک وجهی از وجوه اعتبار شد، حتما وصف به حال متعلق موصوف است، نه وصف به حال موصوف. وجود اینها نیست، وجود اون واحد حقیقی است. فلو اضیف این وجود به این ماهیت و اعتبر این وجود برای ماهیت به وجهی از وجوه، به یک حیثی از حیثیات به اون ماهیت نسبت داده شد، لا یکون ذلک الوجود الا الوجود الذاتی الحقیقی. اون وجود ذاتی حقیقی است که به اینها نسبت داده شده است. در حقیقت وصف به حال متعلق موصوف است. اگر گفتیم الارض موجودتون، مثل آن است که بگوییم النهر جاری. چه در عقل، چه در ذهن، چه در عین، چه در علم، بالاخره به یک وجهی میتوان موجودون را به این ماهیت نسبت داد. فلا یسهو هین ازین ان یغال انها مفتقرتون ار از ذات العاقله به حسب احد الوجودین غیر الفرضیین، به حسب احد الوجودین عرضیین. شما که گفتید ماهیات یا معلولن یا مجعولن و مفتقر به ذات عاقلن، صحیح نخواهد بود، زیرا این ماهیات من حیث و حی مغایرتون که معدوم محضن، اگر حیث مغایرت ملحوظ نباشد به وجهی از وجود ما بتوانیم وجود را به اون نسبت بدیم، وجود وجود اونیست، اون وجود حقیقی است. وجود حقیقی هم که مفتقر به شیئی نیست. پس امر دائر است بینی که اینا یا معدوم صرف هن یا مهمان اون هستی حقیقی هن. اونجا که معدوم صرف هن، اسناد وجود به اونها غلط است. اونجا که مهمان وجود حقیقی هن، اسناد وجود به اونها مجاز است. یک وقت است که ما میگوییم جر الما، یک وقت است میگوییم جر النهر، یک وقت است میگوییم جر الجدار. این جر الجدار اسناد الى غیر ماهوله هست، ولی غلط عقلی است. این همان است که مغالطه ازش نشأت میگیرد، میشه مغالطه. یک وقت است که میگوییم جر المیزاب، این اسناد الى غیر ماهوله هست ولی مصحح عقلی دارد، مجاز عقلی است، عقل تجویز میکند روی عنایتی. میگوید حقیقت نیست ولی سرپل حقیقت است، معبر است برای حقیقت. یک وقت میگوییم جر الما که اسناد الى ماهوله است و حقیقت عقلی است، یعنی کار به موضوع محمول و کلمه و لغت و وضع و ادبیات نیست، کار به عقل است که آیا محمول از آن موضوع هست یا نه. پس اگر ماهیات را من حیث و حی مغایرتون لحاظ کردیم، میشه معدوم محض، لا یسهو اسناد الوجود الیها اصل، میشه غلط. اگر چون که در پرتو اون هستی محض فرض کردیم، میشود هستی را بنا نسبت داد، منتها هستی از آن اون هویت مطلقه است از باب اسناد شعرا محوله، و مال این ماهیات است از باب اسناد شعرا غیر محوله و مجاز عقلی. پس در هر دو حال سخن از افتقار نیست. فلا یسهو هین ازین ان یقال انها یعنی اون ماهیات مفتقرتون الى ذات العاقله به حسب یکی از دو وجود، وجود عقلی یا وجود عینی که فرضی نباشن، چون این وجود که برای او هست یه وجود حقیقی است، وجود حقیقی که مفتقر نیست. اگر من حیثه مغایرتون ملاحظه بشود که معدوم محض است، معدوم محضم که وجود ندارد. این مطلب که لا یسهو ان یقال چند جا تکرار شده است، حالا ملازم فهمید که بعض جا فرضی است، بعض جا عرضی است و هر دو قابل توجیه است. فلا یسهو هین ازین ان یقال انها یعنی ماهیات مفتقرتون الى ذات العاقله به حسب یکی از دو وجود خارجی یا علمی، که عرضی نیستن، ذاتی هن. برای اینکه الان وقتی که شما به لحاظ ذات عاقل سنجیدید، این وجود وجود حقیقی است، این وجود حقیقی که مفتقر نیست. اگر به لحاظ ارتباط با وجود حقیقی نسنجید، من حیث مغایرتون بسنجید که معدوم محض است. پس امرش دائر است بین معدوم محض که معدوم محض مفتقر نیست، دون الافتقار است. یا نه، وجودی که به اونها نسبت داده می شود وجود حقیقی است که فوق الافتقار است و غنای محض است. پس کجا شما می توانید بگوید این ماهیات مفتقرتون الی ذات العاقله؟ چرا نمی شود گفت این مفتقر است؟ لأن الوجود المضاف الی الماهیه حین اذن، در حینی که این ماهیت را پرتو به اون هستی مطلق دانستید، اون وجود که مضاف به ماهیت است، انما هو الوجود الذاتی الحقیقی الذی لا یمکن ان یفتقر موضوع موصوفه به حسبه الی شیء. این وجود حقیقی غنای محض است، ممکن نیست موصوف به این وجود حقیقی، یعنی موجود به چیزی محتاج باشد. لأن الوجود المضاف الی الماهیه در این اعتباری که مغایرت ندارن، انما هو الوجود الذاتی الحقیقی الذی لا یمکن ان یفتقر موصوفه موصوف وجود حقیقی، یعنی موجود به حسب این وجود به شی احتیاج نداره. چرا؟ فإن الافتقار انما یکون للموجود بالوجود الفرضی یا عرضی. اونجا که یک شی به وجود عرضی موجود است، مفتقر است به جائل، به ذات. اونجا که موجود است به وجود ذاتی، مفتقر به جائل نیست. این ماهیت کجاست که محتاج الالجائل است؟ من حیث مغایرتون بسنجی که معدوم محض است و دون الافتقار است. من حیث مغایرتون نسنجید، اون وجود مطلق فراگیر را اینجا حاضر ببینید، این وجود حقیقی به اون نسبت داده شده است، این فوق الحاجت است. پس کی ماهیت محتاج است؟ فإن الافتقار انما يكون للموجود بالوجود الفرضی یا عرضی که الذی قد ثبت انتفاعه مطلقا، چه در عین چه در علم. برای اینکه این ماهیت اگر مغایرتاً ملاحظه بشود که معدوم صرف است، مغایرتاً نباشد، وجود حقیقی به او منسوب است. و ملخص هذا الكلام این است که ان الماهیات والاعیان، ماهیات برسان حکما، اعیان برسان اهل تحقیق و عرفا، لو اخذت معتبار المغایره، اگر به شرط المغایره باشد، به شرط شی باشد، یعنی که روحش به شرط لاست، مغایرت روحش به شرط لاست، لو اخذت معتبار المغایره، یعنی به شرط لا، ماهیت سما را به شرط اینکه به جای ارتباط نداشته باشد ملاحظه کنید، فهیه معدومتون به ضروره. لا یسله لان یوسف بالمجعولیت که اصطلاح اشراقیین است، والمعلولیت که اصطلاح مشائین است، و غیر مجعولیت و معلولیت من صفات اصلا، بگوید مفتقرتون، ممکنتون و مانند. اگر به شرط لا ملاحظه کردید که معدومتون، ولو اخذت مجردتن ان هذا الاعتبار، به شرط لا ملاحظه نکردید، یا به شرط شی ملاحظه کردید، یا لا به شرطی که در کنار این به شرط شی ظهور میکنند ملاحظه کردید، ولو اخذت مجردتن از اعتبار مغایرت، یمکنو ان ینسب الیه الوجود، ممکن است وجود را به ماهیات اسناد داد. اما این وجود حقیقی است که ماهیات اسناد داده می شود، اونتا اسناد مجازی است، ولی وجود وجود حقیقی است، دیگر نمی شود گفت در این وجود محتاج به غیر است، چون چیزی ندارد از خودش. لا یمکن ان ینسب الیها، یعنی به ماهیات، الوجود. چرا یمکن ان ینسب الیها الوجود، اما لکن لا یصلح لان یوسف به ما یستلزم الافتقار و احتیاج. این وجود دیگر نمیتواند به صفت مجعولیت یا معلولیت متصف باشد. اینو جزء صفات سلبیه این وجود است. این وجود غنی محض است و وجودی که غنی محض باشد مجعولیت و معلولیت و امثال ذالک از اوصاف سلبیه اوست. لکن لا یصلح لان یوسف به چیزی که یستلزم الافتقار و الاحتیاج، مثل مجعولیت. مجعولیت مستلزم افتقار است، معلولیت مستلزم حاجت است. نمی شود گفت این وجود مجعول است یا معلول. چرا؟ لأن الوجود المضاف الیها حین اذن، در حینی که ماهیت را مغایر ندانستیم، مجرد از اعتبار مغایرت اخذ کردیم، اون وجودی که مضاف به ماهیت است در این حینی که مغایر نیست، انما هو الوجود الحقیقی. وجود حقیقی هم وصف شاخص او غنای محض است. الذی له الغناء المطلق عیناً و علماً. دیگر سخن از مجعولیت و معلولیت نخواهد بود. فتقرر ان القول بالمجعولیت والمعلولیه که اصطلاح اشراقی و مشائین است، علی تقدیر این فاسد، بر تقدیری که ماهیت رو مغایر بدانیم، چون معدوم محض است، معدوم نمیتواند مجعول یا معلول باشد، و بر تقدیری که مغایر ندانیم، وجودی که غنی محض است به او منسوب است و وجود غنی محض مجعول و معلول نخواهد بود. وقتی مجعولیت و معلولیت که حد وسط برهان شماست نفی شد، راهی برای اثبات علم ندارید. شما از کجا میگوید ان الله تعالی بكل شيء علیم؟ این مطلوب را از راه معلولیت اثبات میکنید. میگوید لان الله تعالی علت للماهیات او جائل للماهیات و ان الله تعالی عالم بذاته، ای عالم بذاته الذی هی الا والجائل، و کل من علم بالعله فهو عالم بالمعلول فالله سبحانه عالم بالمعلول وهی الماهیات. حد وسط اثبات علم واجب به ما ادا مسئله علیت است، و علیت در مورد فقر و حاجت است، جل در مورد فقر و حاجت است. اونجا که جای ضرورت است، جا برای جل نیست. چه ضرورت عدم، چه ضرورت وجود. قضیه‌ای که محمولش برای موضوع ضروری است، خواه موجبه ضروریه خواه سالبه ضروریه، سخن از جعل نیست. جائل نمیتواند محمول ضروری و ثبوت را به موضوع بدهد، یا محمول ضروری و انتفاعی از موضوع را به موضوع بدهد. جای جعل ظهور دارد که ضرورت نباشد، و اون جا جای حاجت است. در این تحلیل یک جا عدم برای ماهیات ضروری بود، یک جا وجود ضروری به ماهیات نسبت داده شد. اگر سخن از ضرورت است، گاه در عدم، گاه در وجود، گاه در موجبه، گاه در سالبه، در هیچ یک از موارد جای جعل نیست. جعل در موارد قضایای ممکن است، در موردی است که ثبوت محمول برای موضوع بالامکان باشد، نه به ضرورت. اونجا که ثبوت محمول برای موضوع به ضرورت است، یا سلب محمول از موضوع به ضرورت است، جای جعل نیست. ماهیات روی این تحلیلی که به عمل آمده است، در یک جا وجود برای او ثابت است به ضروره، در جای دیگر وجود از او مسلوب است به ضروره، و جای ضرورت جای جعل نیست. پس ماهیات مطلقا مجعول نیستن، معلول نیستن. وقتی مجعولیت و معلولیت را ماهیات از کف داد، حد وسط برهان اثبات علم واجب را از دست می دهد. دیگر نمی توانید شما از راه جعل و علیت ثابت کنید که خدای سبحان به کل شئ علیم است. این تعلیقی که مرحوم آقای قمشی دارن از صفحه 137 تا صفحه 139 تعلیق خوبی است که در حل اون مسئله قبلی هم به این تعلیقه اشاره شده است. اونجا که داشتن سقطی است و غلطی اتفاق افتاده است، در اونجا به این تعلیقه اشاره شده و اشاره شد که استجلا چیست و جلاجی، صفحه 131، و اونجا اشاره شد به اینکه گاهی استجلا به معنای لغوی هست، چه اینکه در همین بحثی که الان گذشت صفحه 135 استجلا به معنای لغوی آمده، نه در برابر جلا. معمولا اون فیض اقدس که ظهور علمی است معبر به جلاست، فیض مقدس که ظهور عینی است معبر به استجلاست. خود استجلا به معنای لغوی در این کتاب آمده، و اما سر این که اونجا عبارت رو به استجلای لغوی معنا نکردیم، برای آن است که در خود متن آمده، یعنی در شرح کتاب آمده و هازا هو المعبر عندهم بالاستجلا. این رو نمیشد استجلای لغوی دانست، این همون استجلای اصطلاحی است. خب تتمه صفحه 137، قال فإن قيل العاقلية يقابل المعقولية فعند انتفاء المغايرة فلا عاقلية ولا معقولية. فرمودن که شما مجعولیت و معلولیت حکمای اشراق و مشرا را نفی کردید، برای اینکه گفتید این ماهیات یا مغایرن یا لا مغایر. اگر مغایرن معدوم محضن، دون مجعولیت و معلولیتن. اگر لا مغایرن، وجود غنی محض به اونها منسوب است فوق مجعولیت و مغایرت معلولیت. پس مجعولیت و معلولیتی در بین نیست. می فرمان به این که ممکن است شما اشکال کنید، بگویید اگر مجعولیت و معلولیت را از دست ما گرفتید، عاقلیت و معقولیت را هم از دست خود می دید، اونگاه برهان برای چی اقامه می کنید؟ شما آمدید اصل مطلب را مفروغاً گرفتید، حد وسطی ارائه دادید که با اون حد وسط مطلوب را اثبات کردید. ما هم حد وسطی ارائه دادیم که اون مطلوب را اثبات کنیم. شما حد وسط ما را از دست ما گرفتید. با از دست دادن حد وسط اون مطلوب را هم از دست میدید. مگر نان است که شما قائل به عاقلیت و معقولیتید؟ مگر نان است که میگوید جهان معقول است و خدا عاقل؟ عاقلیت و معقولیت در محور مغایرت دور میزند. اگر ما مغایرت را از دست بدهیم، عاقلیت و معقولیت را هم از دست دادیم. بیان ذلک، عاقلیت و معقولیت از اقسام چهارگانه تقابل که تقابل یا سلب و ایجاب است به نام تناقض، یا عدم ملکه است، یا تضاد است، یا تزایف. عاقلیت و معقولیت بینشون تزایف است. تزایف از اقسام چهارگانه تقابل است. این یه مطلب. تقابل به اقسام الاربع از فروعات مسئله غیریت ذاتیه است. که غیریت ذاتیه از فروعات مسئله مغایرت است. که مغایرت از شعب مسئله کثرت است. که کثرت در مقابل وحدت از اقسام الموجودن. این سیر بحث فلسفی ما. میگوییم الموجودو اما واحدون و اما کثیر. واحد موضوع قرار میگیرد برای یه سلسله از مسائل و احکام. میگوین من احکام الوحدت الهوهویه و الهوهویه علا قسمین، هوهویه حمل اولی ذاتی، هوهویه حمل شایع صناعی و امثال ذالک. این جدول بسته میشود. کثرت در برابر وحدت است که الموجود و اما واحد و اما کثیر. من احکام الوحدت هوهویت است تا پایان بحث حمل و حمل اولی و حمل شایع و امثال ذالک. اصلش رو فلسفه ثابت میکند، بعد به منطق میدهد، میگوید تو در بارش بحث بکن. الا منطق که نمیتواند مسئله حمل اولی و حمل شایع و مانند اون رو تثبیت کند. این نحوه وجود را باید فلسفه تأمین کند، بعد به منطق بدهد، بگوید که تو در بارش بحث بکن. بحث فلسفی است و جزء مبادی تصدیقیه علم منطق است. وقتی این جدول وحدت بسته شد، به سراغ کثرت می روند. می گویند من احکام الکثرت الغیریت. بعد می گویند ان الغیریت علی قسمین، غیریتون ذاتیه و غیریتون غیر ذاتیه. غیریت غیر ذاتیه را منافات و اختلاف و امثال ذالک می نامند که با هم جمع می شوند، مثل سواد و حلاوت. سواد و حلاوت اینها از شعب کثرتن، مغایره هم هستن، اما غیریت ذاتی ندارن که با هم جمع نشون. یک رتب ممکن است در عین اینکه اسود است حلوان باشد. حلاوت و سواد از اقسام غیریت غیر ذاتیان، لذا جمعشون شاید. اما اون غیریت ذاتیه که هرگز جمع پذیر نیستن، هر کدام تارد دیگریان، تا یکی نرفت دیگری نمی آید و تا یکی آمد جا برای دیگری نیست، اون غیریت ذاتیه تقابل نامیده می شود. اون تقابل به اقسام چارگانه تقسیم می شود که تضاد است، تضایف است، عدم ملکه است و سلبی. وقتی تا آخر این بحث میاییم، میبینیم که جای تضایف در این جدول تقابل است و جای تقابل در جدول غیریت ذاتی است و جای غیریت ذاتیه در جدول اصل مغایرت است و جای مغایرت در جدول اصل کثرت است که این ستون بسته میشه. پس ما اگر خواستیم تو بحث‌های عقلی از تضایف سخن بگوییم، در محدوده مغایرت سخن میگوییم. شما اگر آمدید گفتید به این که ماهیات مغایر نیستند و غیریت رو زدید، قهرن عاقلیت و معقولیت رو از دست داده اید. تنها این چنین نیست که به حکمت آسیب رسوندید، مجعولیت و معلولیت را از دست ما گرفتید، بلکه معقولیت و عاقلیت را هم از کف داده اید. اگر او عاقل است و ماهیات معقول، این عاقلیت و معقولیت می شود تغایر، زیرا تقابل است و از اقسام غیریت ذاتی است و از اقسام تغایر است و شما اگر مغایرت را نفی کردید، جا برای عاقلیت و معقولیت نیست. از این اشکال دو جواب میدن، یکی جواب نقضی و یکی جواب حلی. جواب نقضی آن است که اگر در عاقلیت و معقولیت مغایرت لازم است، ما قبل از این که سخن از علم واجب به ما ادا را مطرح کنیم، علم واجب تعالی به ذات خود را مطرح میکنیم. مگر نان است که واجب تعالی به ذات خود عالم است؟ مگر نان است که اونجا مورد اتفاق هم است که ذات اقدس اله به ذات خود علیم است؟ مگر نان است که اونجا سخن از مغایرت نیست؟ چگونه شما اونجا عاقلیت و معقولیت رو قبول دارید با اینکه جزم دارید به اینکه وحدت است نه اتحاد و مقایت فضلن از مغایرت، جا برای مغایرت نیست. چه تلازمی است بین اینکه ما مغایرت را نفی کنیم و باید عاقلیت و معقولیت هم نفی کنیم؟ نه، مغایرت را نفی میکنیم، عاقلیت و معقولیت را اثبات میکنیم. مثل اینکه در مقام ذات، ذات واجب به خود عالم است در حالی که مغایره ذات نیست. فرشتگان مجرد به ذات خود عالمند در حالی که مغایر ذات نیستن، ذات اونها که مغایر ذات خود نیست. این جواب جدلی است و راهگشایی است، زیرا ممکن است سائل بپرسد همون جا را هم باید حل کرد. لذا جواب حلی بیان میکنن و اون این است که در عاقلیت و معقولیت تغایر اعتباری کافی است، در تزایف، در مطلق تزایف مطلق تغایر کافی است. در بعضی از موارد است که جمع طرفین محال است، در اونجا غیریت ذاتی لازم است. در بعضی از موارد است که جمع طرفین ممکن است، در اونجا مغایرت اعتباری کافی است. مسئله علیت و معلولیت را با عاقلیت و معقولیت خلط نکنید. علیت و معلولیت از اون اقسام تزایفی است که با هم جمع نمی شوند، یعنی ممکن نیست که یک شیء علت خود باشد. و مسئله عاقلیت و معقولیت از اون تزایف هایی است که جمعشون ممکن است، ممکن است شیء عاقل خود باشد. پس صرف این که یک چیزی داخل در مقوله اقسام تزایف هست، این دلیل بر مغایرت نیست. باید اون خصیصه مورد را یافت. محرک و متحرک یک جا جمع نمی شود، خالق و مخلوق یک جا جمع نمی شود، علت و معلول یک جا جمع نمی شود. یعنی شیء علت خود باشد مستحیل است، زیرا محذور تقدم شیء بر نفس در پیش است. اما شی به خود عالم باشد، هیچ یک از این محظورات رو در بر ندارد. پس حرف تزایف مستلزم مغایرت ذاتی نیست، خصیصه مورد است که گاهی مستلزم تغایر ذاتی است، گاهی مستلزم نیست. ما امتناع جمع این طرفین تزایف را باید در موارد خاصه از ادله خاصه جستجو کنیم، نه صرف مفهوم تقابل. پس بنابراین تقابل تزایف یک جامعه است بین افرادی که بعضی از اینها ممتنع الاجتماع هستند، مثل علت و معلول که یک شیء علت خود باشد. بعضی از اینها ممکن الاجتماع هستند و بالاتر بعضی از اینها واجب الاجتماع هستند، مثل عاقل و معقول که یک موجود مجرد بخواهد به ذات خود عاقل باشد. این سخن را مرحوم بوعلی فرموده. در بسیار از نوشته های مرحوم آخوند آمده که تغایر اعتباری کافی است، تغایر ذاتی لازم نیست. اما اونجا که جای تحلیل برهان تزایف هست، اونجا به این مسئله پاسخ اساسی دادن که این چنین نیست که در تزایف تغایر اعتباری کافی باشد. اینجا اصلا تزایفش اعتباری است. اگر تزایفش اعتباری بود، تقابلش اعتباری است. تقابلش که اعتباری بود، غیریتش اعتباری است. غیریتش که اعتباری بود، کثرتش اعتباری است. چون کثرتش اعتباری است، غیریتش اعتباری است، تغایرش اعتباری است، عاقلیت و معقولیت تزایفش هم اعتباری است. نه اینکه تقابلش حقیقی باشد، تزایفش حقیقی باشد، منتها در تزایف حقیقی و در تقابل حقیقی تغایر اعتباری کافی باشد. این چنین نیست. ظاهرا شرح و متن گویای این نکته نیست. این رو باید از نوشته های مرحوم آخوند استمداد کرد. حالا اصل این کتاب را بخوانیم تا برسیم به تحلیل مرحوم آخوند. قال فإن قیل، اگر با نفی مغایرت مجعولیت و معلولیت را از دست ما گرفتید، عاقلیت و معقولیت را هم از کف دادید. العاقلیت و یقابل المعقولیه، فعند انتفاع المغایره، همونطوری که مجعولیت و معلولیت نیست، عاقلیت و معقولیت هم نیست. اگر حد وسط را از دست ما گرفتید، اصل مطلوب را هم از دست دادید. فلا عاقلیت ولا معقولیه. قلنا، دو جواب میدن. لو صح ما ذکرتموه مطلقا، این اگه در همه موارد درست باشد، حتی در علم ذات به ذات بمانند آن، لوجب ان لا یکون الواجب لذاته ولا شیء من الملائکه المجرده عاقلا لنفسه. اگر مغایرت از دست رفت، عاقلیت و معقولیت هم باید از دست برود. در مسئله علم واجب به ذات خود که مغایرت نیست، باید عاقلیت و معقولیت هم نباشد. فرشتگان مجرد که ذات اونها با ذات خود اونها مغایر نیست، باید به ذات خود عالم نباشند. لوجب ان لا یکون الواجب لذاته ولا شیء من الملائکه المجرده عاقلا لنفسه. ثم جواب تحلیلی، ان تلک المغایره هاهنا انما حصل بالاعتبار، فقط تغایر اعتباری کافی است. در مجعولیت و معلولیت تغایر اعتباری کافی نیست، در عاقلیت و معقولیت تغایر اعتباری کافی است. بنابراین تلازم نیست که اگر مجعولیت و معقولیت معلولیت را از دست دادیم، باید عاقلیت و معقولیت هم از دست بدهیم. ثم ان تلک المغایرت هاهنا انما حصل بالاعتبار، فقط مثل حصول تلک الماهیات من حیث مغایرتون لها. اصل خود ماهیت با اعتبار تأمین است، مغایرت اونها هم با اعتبار تأمین است. دیگر جلو نیامدن که بگوین معقولیت اینها هم به اعتبار تأمین است. دیگر ممکن نیست این موجود اعتباری باشه، مغایرتش با عاقل اعتباری باشد ولی معقولیتش حقیقی باشد. اگر خودش اعتباری است، مغایرتش اعتباری است، معقولیتش هم اعتباری است. مثل اینکه در مسئله حدوث زمانی اهل کلام که خواستن برای عالم تاریخی درست کنن، قائل باشن به حدوث زمانی کل عالم، وقتی که نقض شده است که خود زمان هم جزء عالم است، اگر مجموعه عالم تاریخ مند باشد، یک زمانی را پشت سر گذاشته است که در اون زمان نبود و بعدن پدید آمد، خود اون زمان جزء عالم است، میگوین زمان موهوم. زمان موهوم آن است که منشأ انتزاع و مابعضا داشته باشد. وقتی که میگن ما این زمان موهوم مابعضا ندارد، میگن زمان متوهم. زمان متوهم مابعضا ندارد ولی منشأ انتزاع دارد. از کجا انتزاع میکنیم؟ مثلا از ذات باری. حالا گذشته از اون که نمی شود از ذات اقدس اله مفهوم زمان را انتزاع کرد، گذشته از اون اگر زمان شد متوهم، حدوث زمانی هم میشه متوهم دیگه، حدوث راستین نخواهد بود، حدوث حقیقی نخواهد بود، می شود وهمی. اگر زمان شده وهمی، حدوثش هم میشه وهمی. اینجا هم این چنین است، اگر ماهیت شده اعتباری، مغایرتش شده اعتباری، معقولیتش هم میشه اعتباری. بله دیگه، چگونه یک شی خودش اعتباری است، مغایرتش در برابر عاقل اعتباری است، اما به حق معقول است. وقتی که معقولیت وصف است، وقتی ذات ندارد، وصف هم ندارد دیگه. ماهیت خودشو تعقل بکند؟ ذات که خودشو تعقل میکند، بله، علم ذات به ذات هست، اونجا اعتباری نیست. اما الان سخن از علم تفصیلی واجب ماهیات است. به اصطلاح در اونجا واقعا ذات موجود است و این ذات پیش خود منکشف است و حاضر لذاتی. اونجا عقل است و عاقل است و معقول. ما اگر نباشیم و مفهومی نگیریم و ذهنی نباشد و مفهوم بندی و مفهوم سازی نکند اون نور، وقتی خواستیم مفهوم بندی کنیم از او این چنین مفاهیم انتظام میکنیم، میگوییم چون حاضرون لذاتهی، برای او ذات فرض میکنیم، میگوییم این ذات پیش خود منکشف است، از اون جهت که ذات است عاقلون، و از اون جهت که منکشف است معقولون، و از اون جهت که نفس کشف است عقلون انتظام میکنیم. این دست ماست، در واقع هیچ خبر نیست. ما ایم که با اعتبار چند مفهوم گرفتیم، اینها خبر نیست. از واقع بخواهیم سخن بگوییم، میگوییم اون نورون محض لا حجاب هنک. لسان لسان سلب است، لسان لسان نفی غیبت است، و از یک طرف لسان لسان ایجاب است، نورون محض لا ظلامه. اونی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحید نقل کرده است از امام ششم سلام الله علیه، فرمود نور لا ظلامه فی. مسئله عاقلیت و معقولیت عناوین نیست که اگر ما بودیم و اعتبار کردیم در حیطه اعتبار میتوانیم و الا نه. نه اینکه به حق اونجا عاقلیتی است و معقولیتی است، بعد ما بگوییم عاقلیت و معقولیت که از اقسام تقابلند در تقابل غیریت معتبر است، بعد بگویند به اینکه تغایر اعتبار کافی است. برای اینکه ما این جدول بندی که کردیم رو بحث های عقلی، جایگاه تزایف را در تقابل یافتیم، تقابل را در غیریت ذاتیه یافتیم، غیریت ذاتیه را از شعب کثرت حقیقیه یافتیم. اینجا جا برای اعتبار نیست. هرچه جلوتر میریم میبینیم این برداشت ما صحیح نبود. چگونه تقابل هست، تزایف تقابل هست و اینها از احکام غیریت ذاتیه، اونگاه در هنگام تأمین غیریت بگویم تغایر اعتباری کافی است. تغایر اعتباری برای تصحیح غیریت ذاتیه سودی ندارد، برای اینکه تزایف از اقسام تقابل است، تقابل از شعب غیریت ذاتیه است، که غیریت ذاتیه و غیریت غیر ذاتیه از شؤون کثرت حقیقیه. در مسئله علم ذات به ذات اصلا عاقلیت و معقولیت نیست، نورون لا ظلام فی. علم نفس به نفس این چنین است، تزایفش اعتباری است، نه تزایف حقیقی است منتها تغایرش اعتباری باشد. در خیلی از نوشته ها مرحوم آخون به روش قوم سخن گفت، اونجا که جای تحلیل نهایی است فرمود اصلا تزایفش اعتباری است، تقابلش اعتباری است، نه اینکه تزایفی هست حقیقتاً، منتها مصحح این تزایف حقیقی و تقابل حقیقی تغایر اعتباری باشد. تغایر اعتباری مال تزایف های اعتباری است، مال تقابل های اعتباری است. اما اونطوری که مصنف در متن بیان میکنن، میفرماین به این که جواب حلی را از راه اعتبار بودن تغایر تأمین میکنن، میگن تغایر اعتباری کافی است، برای اینکه خود ماهیت امریس اعتباری، قهرن مغایرت شم امریس اعتباری، دیگر عنایت نمیفرماین. اگر ماهیت امریس اعتباری، مغایرتش امریس اعتباری، معقولیتش هم باید اعتباری باشد، چون معقولیت صفت ماهیت است. اگر چیزی اصلش اعتباری شد، معقولیتش هم میشه اعتباری. ثم ان تلک المغایرت ها هنا انما حصل بالاعتبار فقط مثل حصول تلک الماهیات من حیث مغایرت لها، ماهیات من حیث مغایرت لذات الاحدی، امریس اعتباری، مغایرتش هم امریس اعتباری. و من البین ان تلک الماهیات من حیث هی مغایرتون لها، از اون حیث که مغایر با ذات احدیان و هویت مطلقن، لا یکونو الا نسبن و اضافاتن تعینیتن لا تمایز بینها بالفعل به حسب الخارج. ماهیت از اون حیث که مغایر است جز نسبت و اضافه تعینی چیز دیگر نیست، حیثیتی ندارد، هستی ندارد. تمایزی بالفعل به حسب خارج بین ماهیات متغایر نیست. چرا؟ از اینجا که فرمودند لا یکون الا نسبن و اضافات تعینیتن، معلوم می شود که تعین محفوظ هست و چون تعین محفوظ است فقط نسبت به یکدیگر اضافه تعینی دارن در همین حد، و الا مغایر محض من حیث هوی مغایر محض باشد فرمودند که باطل است و معدوم محض. لذا به شهادت این که محفوف به قرینه قطعیه و کلامیه است که فرمودن وجودی که دارن وجود حقیقی مال خداست، خودشون تعین دارن، معلوم شد اون مغایرت بحته مراد نیست. و من البین ان تلک الماهیات من حیث مغایرتون لها، که معقولیت را تأمین کند، این مغایرت اعتباری که معقولیت را تأمین کند. از این جهت لا یکون الا نسبن و اضافات تعینیتن که لا تمایز بین ماهیات بالفعل به حسب الخارج. چرا تمایز نیست؟ برای اینکه همه اینها عارض اون هستی محضن، لکود موضوعها که اون هستی محض است واحدن. به چه وحدتی؟ به تلک الوحدت الحقیقیی که احد و واحد را زیر پوشش گرفته، وحدت و کثرت را زیر پوشش گرفته، قهرن مقابل ندارد. بنابراین فلا یسه ان یقال ان شیئا منها، از اون ماهیات، به تلکل حیثیه، از اون حیث که مغایرن، موجودون به شیء من الوجودینه، وجود عقلی یا وجود علمی، فی هذا الموضع، در این موضعی که اون ذات را مطلق پنداشت اخذ کردیم و اینها به عنوان مغایر اخذ شدن. نعم انها به اعتبار کونها این تلکل هویه فی الخارج، چون تعینات اون مطلقن و تعینات اون مطلق جدای از اون مطلق نیست، نعم انها به اعتبار کونها این تلک الهویه فی الخارج تکون حاصلتن لها، حصول نفسها برای اون هویت حاصل است، اونطوری که برای خود حاصل است، همونطوری که برای خود حاصل است برای اون هویت هم حاصل است. قبلا فرمودن این نحو حصول به استحصال علت مؤثره برمیگردد، منتها سخن از علیت نیست. فرمود اونچنان این حصول نزدیک است که این معلوم برای عالم که هو مع نفسهی خواهد بود، همونطوری که برای خود حصول دارد برای سببش هم حصول دارد. همون تعبیری که قبلا داشتن حصول اثر برای مبدع اثر که هوه مع نفسهی، الان هم مشابه اون تعبیر را دارن که حاصلتون برای اون هویت حصول نفسها، همونطوری که ماهیات برای خود حاصلن برای اون هویت هم حاصلن. البته اینجا استفاده از اصطلاح حکمتی که مصنف و امثال مصنف داشتن، چون عبارت مال خود مصنف است، همونطوری که در حکمت رشیدیه بیان کردن، که خلاصه جواب اول جواب نقضی است، خلاصه جواب دوم جواب جدلی، و این را توضیح میدهند. تتمیمشو به خواست خدا بعدا. والحمد لله رب العالمین.